متن دینی قرائت بردار نیست، دین قرائت پذیر نیست.
هرمنوتیک نسبیگرا در متن خودش مستبطن نوعی تناقض.
طرفداران پلورالیزم معتقدند که ما نمیتوانیم یک دین معین را به عنوان نماینده تمام عیار یک دین حق بشناسیم.
اندیشه های نو.
سبحان الله
بسم الله الرحمن الرحیم. حاصل بحثی که در باره معنای حکم در آیه شریفه 89 سوره انعام انجام شد، حاصل این شد که بین دو معنایی که برای حکم گفته شده است در باب انبیا، یکی حکم به معنای حکومت و قضاوت و دیگری حکم به معنای حکمت، از کردیم که بین این دو معنا اون معنایی که دی از مفسرین برگزیدن که حکم را به معنای حکومت و قضاوت دانستن مرجح است نسبت به معنا و نظریه دوم. دو تا شاهد بر این ترجیح عرض کردیم. شاهد اول این شد که حکم که همراه با کتاب آمده است در آیات نبوت عامه مطرح شده، مثل همان آیه 213 سوره مبارکه بقره، در حالی که اون آیاتی که حکم پس از کتاب یعنی حکمت پس از کتاب واقع شده است آیات نبوت عامه نیستند، مثل حضرت عیسی علیه السلام، مثل پیامبر گرامی اسلام یا بعضی از انبیای دیگر. خود همین که در مواردی که حکم در کنار کتاب آمده و غرض از انزال کتاب و شریعت آسمانی رفع اختلاف بین مردم است، خب این قرینه است در این که مراد از حکم همان قضاوت داوری است. و قرینه دوم هم این بود که این شاهد دوم که قضاوت حکومت و قضاوت در جهان دینی توحیدی مستلزم حکمت است اما عکسش نیست، یعنی از نظر جهان دینی توحیدی و الهی کسی که دارای مقام حکومت است یا مقام قضاوت است بایستی از حکمت هم برخوردار باشه، زیرا اعطای مقام حکم یعنی حکومت و قضاوت بدون داشتن حکمت و معرفت خود حکیمانه نیست، خلاف حکمته. پس این نکته را مد نظرتون باشه، نکته لطیفی به نظرم هست، چون ما در جهان دینی توحیدی داریم صحبت میکنیم، بحثمان هم بحث نبوته. در باب نبوت هم اختلافی نداریم که فاعلش و جاعلش خداست، فعل الهی، این که محل اختلاف نیست، یعنی همه مفسرین رو قبول دارن. حالا که این فعل الهی یعنی مقام حکومت و قضاوت را به انبیاء خدای متعال عنایت کرده، این مقام قضاوت و حکومت که خواستگاه الهی دارد باید حکیمانه باشه، همراه با حکمت باشه، همراه با معرفت باشه. از که این حکمت و معرفت در دو حوزه، یکی در فهم خود کتاب یعنی معرفت به کتاب، به معارف کتاب، قوانین الهی، و حکمت در تطبیق قوانین الهی بر مصادیق، چون باب قضاوت دیگه، باب حکومت و قضاوت تطبیق هم درش هست، ولذا این فرق است بین اجتهاد، افتا و حکم به معنای قضاوت. در مقام افتا حکم صادر میشه، استنباط و بیان حکم، در حالی که در باب قضا تطبیق حکم بر مورد هم هست، لذا حکمت و معرفت در دو جهت لازمه برای کسی که منصب قضاوت داره، هم حکمت و معرفت به کتاب آسمانی، به شریعت الهی، هم حکمت و معرفت به تطبیق بر موارد. پس این مسلمه. اما عکس قضیه کلیت نداره، این عکس کلیتش صادق نیست که هر کس دارای مقام حکمت است، دارای مقام معرفته و حکمته، حالا حتما باید مقام حکومت و قضاوت هم داشته باشه. کلیت نداره. از این طرف شرط و شأن حاکم حکمت است، اما از اون طرف این نیست که کل حکیمن باید حتما منصب قضا و منصب حکومت داشته باشه. ملاحظه می‌فرمایید این شاهد دوم هم به نظرم شاهد قابل توجهی است. خب حالا از این بحث که بگذاریم، سوال این است که هر یک از این دو معنا را ما قائل بشویم. بحث تفسیری است، بحث اجتهادی است. حالا به هر نظری رسیدیم، آیا مقام حکم به معنای قضاوت و حکومت یا حکم به معنای حکمت از ویژگی های انبیای الهیه که اون وقت ما بگوییم وحی نبوت ویژگی دارد؟ از چه نظر ویژگی دارد؟ از این نظر که وحی مضمونش و محتوایش مقام قضاوت و حکومت یا حکمت. اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوة. بگیم بله، این مقام حکم یختص بالانبیا، خدا به اونا اعطا کرده. از چه راهی این رو به اونا اعطا کرده و به اونا اعلان کرده؟ از راه وحی. بگیم خیلی خوب، حالا این وحی مربوط به نبوت ویژگی داره، مانع الاغیار، شامل غیر انبیا نمیشه. به چه دلیل؟ به دلیل این که مدلول وحی، متعلق وحی، حکومت یا حکمت هست. و حالا حکم یعنی حکم، حالا چه به معنای حکومت چه به معنای حکمت، و حکم به معنای حکومت یا حکم به معنای حکمت یختص بالانبیا. آیا میتوان این را بگوییم؟ حاسق منفی. نه، خب به هیچ شکل از دو معنایش اختصاص به انبیا ندارد. حکم به معنای حکومت و قضاوت ندارد. اگه یادتون باشه قبلا که بحث اقراض نبوت را داشتیم، عرض کردیم که بعضی از اقراض نبوت ملاتش عام، ملات اختصاص به عصر نبی و انبیا نداره. تا زمانی که بشر هست و جامعه بشری هست نیاز به حکومت و قضاوت هست. بنابراین بعد از انبیا هم این مقام باید به کسانی سپرده بشه، علی القاعده به اوصیای انبیا سپرده بشه. پس بنابراین نمیتوانیم ما بگوییم وحی نبوت ویژگی دارد، چون متعلقش حکم به معنای حکومت هست و حکم به معنای حکومت قضاوت ویژه انبیا است. این نمیشه گفت. حالا معنای حکمت چطور؟ همینطور. ما دلیلی نداریم که حکمت این معنیش چیه؟ گفتیم حکمت یعنی معرفت استوار نافع، یعنی معرفت درست و سودمند. این معنی حکمت حاصلش اینه. خب این چه دلیل داریم که این اختصاص داشته باشه به انبیای الهی؟ نه تنها دلیل نداریم، بلکه اینجا دلیل برخلاف هم داریم. در خود قرآن کریم مصداق قرآن معرفی فرموده، همون جریان حضرت لقمان علیه السلام. حضرت لقمان را قرآن به عنوان چهره شاخص حکیم معرفی کرده و قول اکثر مفسرین و قول مشهور و در روایات هم آمده لقمان نبی نبود، پیامبر نبود، این مقام نبوت نداشت، اما مقام حکمت داشت. پس بنابراین شاهد هم داریم از خود قرآن کریم که حکمت اعم از نبوته. خب سوره لقمان رو که همه عزیزان دیگه مستحضر هستید، در این سوره مبارکه آیه 12 که فرماید ولقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر لله. دیگه بقیهش هم که نتایه ایشون هست، پندهای حکیمانه ایشون رو فرزن داشت که در سوره وارد لقمان آمد. و هم اکثر مفسرین دیدگاهشون این است که ایشون نبی نبوده. اونایی که قائلن که نبی بوده قول نادریست، قول شاذیه. و هم روایاتی که در باب لقمان آمده از شیعه و اهل سنت، در اون روایات هم آمده که ایشان نبی نبودن، ایشون حکیم بودن و معاصر حضرت داوود علیه السلام بودن که او پیامبر الهی بود. خواستید رجوع بفرمایید، من دو تا منبع خدمتتون عرض میکنم. یکی مجمع البیان در تفسیر همین آیه سوره لقمان مجلد 78 صفحه 315 و 16، المیزان جلد 16 صفحه 221 تا 223، الدر المنصور از اهل سنت جلد 6 کتابی که بنده دارم، تفسیر سوره لقمان 448 تا 451، روایات دیگه عبدالر المنصور و آیان مستحضری در جلال الدین سیوطی، تفسیر به روایات عبدالر المنصور فی از تفسیر به معصور به روایات، روح المعانی باز از تفاسیری که حالا علمی و استدلالی و اجتهادی از اهل سنت جلد 12 صفحه 125 تا 126 که نهایتاً ایشون اقوال مثلا نقل میکنه، میگه اونی که به نظر من میاد اینه که جناب لقمان حکیم بود، انسان صالحی بود، اما مقام نبوت و پیغمبری نداشت. حالا به مناسبت یک نکته‌ای از ایشون خدمتتون عرض میکنیم، بعد میشه مرحوم علامه طباطبایی تفسیر المیزان، اما کلام شکست لقمان و نبض من حکمه فی فضلی، این روایت رو ایشون نقل میکنه که از پیامبر روایت نقل شده که پیامبر فرمودن لم یکن لقمان نبی یا ولكن کان عبدا کثیر تفکر حسن الیقین احب الله فاحبه و من علیه بالحکمه. روایت اینجوره، نبی نبود اما تفکر زیاد میکرد، از تفکر بود و محب خدا بود، خدا هم او را مورد محبت قرار داد و حکمت او احساس. و کان نائما نصف النهار اذ جاءه نداء، خواب بود در وسط روز که ندایی به او رسید، یا لقمان هل لك ان یجعلك الله خلیفه فی الارض، آیا مایلی که خدا تو را مقام خلافت بدهد، حکومت و داوری و نابده، تحکم بین الناس بالحق، فعجاب از صوتن این خیرنی ربی قبلت العافیه، اگر به اختیار خودم هست نه نمیخوام اون مقام رو، من نمیخوام، میخوام همسو راحت باشم، ولم اقبل البلا، اگر به اختیار من هست، لئن هو عزم علیه یا این هو عزم علیه، اگر عزم نیست بر من، خدا عزم کرده، و سمعا و طاعت، فاینی اعلم انه این فعل بی ذالک اعاننی و حسن، اگر این مقام رو به من بده کمکم میکنه، مرا حفظ میکنه، این اگر این داره. فقالت الملائکه بصوت لا یراه، صدای ملائکه رو شنید اما اونا نمیگید، لما یا لقمان، چرا شما مقام چیز رو قبول نمیکنید حکومت را؟ قال لان الحکمه شد المنازل و آفدها، مقام حکم و حکومت و قضاوت خیلی مقام سخت، شد المنازل و آفدها، یفشاه الظلم من کل مکان، این از چهار طرف محاصره به ظلم، چون در نظریه که در مقام داوری کردن، قضاوت کردن، تصمیم گیری تو این کارو بکن تو اون کار نکن، این درست میگه اون درست نمیگه، این در نظام اینه که خلاف واقع انجام بده، ظلم هست. این وفا قبل حریه هم یعنی شد، اگر حالا بتواند از عهده برآید، خب تازه نجات پیدا میکنه از این مهلکه، آره این سر یک مهلکه قرار گرفته، حالا باید تلاش بکنه که از این مهلکه نجات پیدا. و این اخت طریق الجنه، اگر هم نتواند نجات پیدا کند که از راه بهش منحرف میشه. و من یکون فی دنیا ذلیلن و فی الاخره شریفن خیر من ان یکون فی دنیا شریفن و فی الاخره ذلیلن، این حکمتش از همونجا قبل از اینکه حکمت به او بدهن حکیم بوده، خیلی منطقی صحبت میکنه. بله، اینها در عالم خواب چه ملائکه با او صحبت میکنن، میگه بله. و من تخیل اگر آدم در دنیا ذلیل باشه بهتر از اینکه در آخرت ذلیل باشه، در آخرت شریف باشه، این چهار روز عمر دنیا خیلی جوری تمام میشه، آخرت داره باقیه. و من تخیل دنیا علی الاخره تفوته دنیا و یصیب الاخره. این هم راضیه به امشه فعجبت الملائکه من قسن منطقی، تعجب کردن از این قسن منطقیشون. فنا من نومدن دیگه خوابش برد، فأعطیه الحکمه فانتبه، از خواب اونجا شد یتکلم بها و دیگه مثل این که چشمه فکرش توشش داشت و حکمت الهی داشت دیگه، حکمت بالاتر. ثم کان یواظر داوود به حکمت، حکمت میکرد به حضرت داوود، یواظر یا این به حکمت. فقال له داوود طوبی لک یا لقمان، خوش به حال تو، اعطیت الحکمت و صرفت عنک البلوا، حکمت را که داری، این گرفتاری هایی هم که من لقمان دارم که باید دائما دعوا و مرافعات حل کنم، میدونم که همیشه تو راحت هستی. چهار محور از محورهای پنجگانه را بحث کرد. موضوع بحث چه بود؟ موضوع بحث این بود که ویژگی وحی نبوت چیست؟ این موضوع سخن ما بود. چه ملاکی داریم که بگوییم وحی مربوط به انبیا و نبوت در قرآن از بقیه وحی ها ممتازه به غیر انبیا؟ گفتیم این پنج محور را میشه ملاحظه کرد. یکی جنبه فاعل، فاعل وحی. گفتیم نه، به لحاظ فاعل وحی خداوند متعال فارق بین وحی نبوت و وحی غیر نبوت فاعل نمیتونه باشه. اینو از کرد. درست؟ محور دوم محور قابل، یعنی قابلیت شخصیت نبی و انبیا، آیا شخصیت آنها به لحاظ کمال، به لحاظ معنوی در یک مرتبه خاصی بوده است که وحی مربوط به آنها به این جهت ممتاز از وحی غیر انبیا باشه؟ این هم بحث داریم، خاطر شریفتون اگر باشه تفصیل داریم. گفتیم که نسبت به افراد زیر مجموعه آنها، امت آنها، قوم آنها، بله فضلناهم علی العالمین معنا شد، یعنی همه کسانی که انبیا میخواستن اونها هدایت بکنن شخصیت آنها بالاتر. حدیث از امام کاظم خواندیم، مطلب بحث داریم. اما نسبت به غیر اقوام و امتشون غیر از پیغمبر گرامی اسلام که دلیل داریم، نه بقیه ما دلیل نداریم. چون شخصیت انبیا در جایگاهی از کمال وجودی بوده که هیچ کس اون مقام و جایگاه را نداشته باشه. در غیر از پیامبر از نشان اسلام دلیل داریم، بلکه دلیل نداریم، بلکه دلیل خلافش هم گفتیم داریم در رابطه با اهل بیت و ائمه صاحبین اینا دیگه بحث کردیم. این هم مثلا دوم شد. محور سوم چه بود؟ اقرار بود. گفتیم این نبوت انبیا برای چه مبعوث شدن؟ خب رفتیم سراغ قرآن، هفت‌هشت‌ده عنوان را به عنوان اقراض و اهداف نبوت و انبیا گفتیم، اینا را بررسی کردیم. خب اگه یادتون باشه عمدش که گفتیم اختصاص داره این چی بود؟ دریافت رسالت‌های الهی و ابلاغ اونها در مرحله اول از بین اون اهداف، لیقوم الناس بالقسط، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا، میشهد که انا عبد الله و سنه بسخا، اینا گفتیم اختصاص نداره. اما یک قرد و قاید که باید معارض و احکام الهی دریافت بشه و ابلاغ شود در مرحله اول، این شأن انبیا. اینا در مرحله دوم وصی النبی همونها را دوباره باید تبلیغ بکنه، تبلیغ بکنه، نه بفرمایید. خب پس اینم راجع به اقراض شد. اون نکته ای که خصوصیت داره اون مرحله اول اخذ المعارف و رسالت های الهی و ابلاغ آنها. خب اینم راجع به این محور. رسیدیم به محور چهارم که چه بود؟ محتوای وحی نبوت، که رفتیم آیه 89 سوره انعام را محور بحث قرار دادیم. اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوة. از این سه موهبتی که خدا به انبیا داده، بحث حکم را که الان بررسی کردیم گفتیم اختصاصی نیست، بحث نبوت به معنایی که گفته شد، یعنی حالتون قیدیتون الهیتون که برای نفس قدسی نبی حاصل میشه که در پرتو آن حالت با عالم بالا ارتباط برقرار میکنه و معارف رو عرض میکنه. به این معنا گفتیم نه، اینم از اختصاصات انبیا نیست. ممکن است غیر انبیا هم این حالت نفسانی قدسی را داشته باشند. خب پس اینم راجع به این قضیه. فقط این کتاب شریعت گفتیم اختصاصات کتاب شریعت، غیر از انبیا کتاب شریعت برای مردم بیارن نه، کتاب شریعت شأن انبیاست. پس تا اینجا این خصوصیت ها را بررسی کردیم، باقی مانده پنجم، محور پنجم. آیا ویژگی وحی انبیا به کیفیت و چگونگی ارتباط وحیانی اونا برمیگرده؟ یعنی وحی مربوط به انبیا از نظر ارتباط با خداوند یک ویژگی، یک شیوهی داره که غیر انبیا اونا نداره. آیا اینجوره یا نه؟ از این جهت نحوه ارتباط وحیانی انبیا با غیر انبیا نه، این تفاوتی نداره. این رو باید بررسی کنیم. پس اصل مسئله این شد که آیا شیوه، نحوه، کیفیت ارتباط وحیانی انبیا ویژه آنها یا نه، اون نحوه ارتباط را غیر انبیا هم ممکن است داشته باشند یا داشتن. اول میریم سراغ قرآن، ببینیم از خود قرآن چی میفهمیم. قرآن کریم در آیه 51 سوره مبارکه شورا 42. چی آیه 51 سوره شورا را الان دیگه جنان مکرر هی صحبت شده علاقه هایی را باید نشهده باشه. آیه 51 سوره شورا: و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. این آیه را ما داریم که آیه شاخصه. هر کس آمده این بحث را خواسته بررسی بکنه، برای این آیه شریفه مد نظرش بگیره. در این آیه شریفه که نحوه، چه شیوه ارتباط، یعنی در واقع ارتباط کلامی خدا با بشر بیان شده. و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحی. خب وحی را مفسرین بل اتفاق، یعنی اختلافی نیست، همین مفسرین وقتی که میرسن به این وحیان میگن یعنی بدون هیچ واسطه تکلم میکنه خدای متعال با بشر بدون هیچ واسطه ای. اون واسطه فرشته وحی مثلا باشه، نه، فرشته وحی در کار نیست در مقایسه اون دو قسم بعدی. یعنی اطلاق این را از قید دوتای بعدی میفهمیم، چون در اون قید دو قسم دوم میفرماید او من ورای حجاب. پس این اولیه حجاب هم برای حجاب هم نیست مطلقه. سومی میفرماید او یرسل رسولا، که فرشته باشه، رسول یعنی ملک، ملک وحی، اونم در کار نیست. پس این معنی این است که یک قسم از تکلم، قسم اوله تکلیم یا تکلم خدا با بشر، اینه که فقط وحی است، لا من وراء حجاب است، لا ارسال و واسطه رسول است. خب میگن این معنیش این هستش که یک حقایقی، معارفی حقایقی مستقیماً از جانب خداوند سبحان در قلب و جان پیغمبر، ذهن پیغمبر، قلب پیغمبر القا میشه، نه کلامی در بین حجاب، صدایی بشنود. یعنی چون اون حجاب برای حجاب مثلا صدایی رو بشنود از شجره موسی. و ما کان لبشر ان یکلمه الله، این دیگه خب این وحی هم خودش تکلیمه، قسم اولیه. ارسال به واسطه فرشته وحی هم یه نوع تکلیمه، اما تکلیم با حضرت موسی، حالا بعد میگیم راجع به موسی من برای حجاب، این قسم خاص تکلیمه. یعنی چی؟ یعنی اینکه کلام لفظی هم هست، کلام لفظی هم هست. در اون قسم اول کلام لفظی در کار نیست. در قسم سوم کلام لفظی اگرم باشد به واسطه میرسد، اما در قسم دوم کلام لفظی جان بلا واسطه است. این ویژه دیشه قسم دومی ها من برای حجاب. این آیه را هم معمولا استشهاد میکنم که فلما اتاهو نودیه من شاطئ الوادی الایمن فی البقعة المبارکه من الشجره، از اون کنار شاطئ، شاطئ یعنی اون کناره، از اون کناره حاشیه سرزمین ایمن، سرزمین با امنیت و مبارک، فی البقعة المبارکه در سرزمین مبارک، من الشجره از طرف درخت، درخت اون رو چه بوده، درخت بوده از طرف اون درخت نودیه ان یا موسا اینی ان الله قبول حالم. این را معمولا اشار میکنم سوری قصد آیه 30 و چونان اون وقت به پایان رسید. این را انشاءالله یه دیوان جامعه تایی داشته باشیم در رابطه چند جای قرآن، و اگر وقت کردید ماجم المفهرت را ملاحظه کنید میتونه راهنما باشه، چند جایی از قرآن حضرت موسی علیه السلام وقتی مطرح میشه و کلم الله موسی تکلیما، ما این انبیا رو فرستادیم به ایشون که میرسه و کلم الله موسی تکلیما، یا مثلا میفهمد که یا موسی انی اصطفیتک برسالاتی و به کلامی. حالا انشاءالله جامعه شو میگیم از اینا معلوم میشود که از امتیازات حضرت موسی این نحوه از تکلیم یا از نحوه بعد از اختصاصات ایشونه. پیامبر ما داشته یا نداشته بحثی است. خب ادعای مفصلی میگم بله، لیلت المعراج، لیلت المعراج این نوع از تکلیم که از مختصات موسی بود هیچ پیغمبری نداشته، این نوع از تکلیم از ویژگی های ایشونه، اما برای پیامبر بزرگوار اسلام در لیلت المعراج محقق شد. نتیجهش این میشود که وقت پیامبر گرام اسلام اون افضلیت و برتری که داره چون ویژگی های همه انبیا را او داره، به اضافه اون مبعوث الی الجن و الانس هیچ کدام اینجور نیستن، خاتم از هیچ کدام نیستن، کتاب از معجز هیچ کدام نیستن. یعنی پیامبر اسلام یه ویژگی ها دارد به اضافه خصوصیات همه انبیا، ایشالا از جمله راجع به موسی هست.
پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول، پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول، همین گونه با رغبت و با رضا اطاعت نمایی، اطاعت نمایی قل الامر، قل الامر. ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول، پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول، همین گونه با رغبت و با رضا اطاعت نمایی، اطاعت نمایی قل الامر، قل الامر.